صبحانه با خبر. امیدوارم که بیدار باشید، کسی خواب نباشه. اگر هم که خواب هستین، ما اینجا این برای این که اون گرد و غبار خواب رو از چشماتون دور کنیم.
چهارشنبه ها رو دوست دارم، چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی.
3-2-1 آغاز میکنیم. چهارشنبه دهم اسفند 1390 خورشیدی برابر با 29 فوریه 2012 میلادی رو. امیدوارم که بیدار باشید. اینجا صبحانه با خبره. اومدیم تا یک روز سرشار از انرژی رو، اون هم در یک چهارشنبه فراموش نشدنی، برای یکایک شما بسازیم. اگر که هنوز صبحونتون آماده نیست، صبحانه رو آماده کنید که خبرای ما آماده یا آماده یا آماده است. لهجه امروز صبح شما چجوریه؟ امیدوارم لهجه ای باشه از سر مهر و وفا و دوست داشتن، مثل همین چهارشنبه. چهارشنبه ها رو دوست داریم چون چهارشنبه های با هم بودنه. به قول اون ترانه سرای ایرانی پاکسیما که معمولا با اندی کار میکنه، خواننده خوب ایرانی که محبوب خیلی از جوان هاست، اهل هر کجا که باشیم ما یه ایرانی هستیم. اما برای اینکه صبحتون رو سرشار از انرژی بیشتر کنیم، اول از همه بگم که از همین حالا 20420-06-03-87-41-50، یک بار دیگه میگم 20420-06-03-87-41-50 در اختیار شماست تا صبحتون رو با ما قسمت کنید، شادی های زندگیتون رو با ما قسمت کنید و ما هم ایرانی ترین و قشنگ ترین رو تقدیم شما میکنیم.
سلام همه گی سلام ای زندگی سلام
یک بار دیگه هم سلام بهتون میکنیم. خوش اومدید به صبحانه با خبر ما و خوشحالیم که ما رو مهمون سفره‌های صبحانه گرمتون کردید، مهمون کانون‌های گرم خانوادتون اگر که دور هم نشستین، اگر که سر کار هستین و با همکارا دارین صبحونه رو صرف میکنین، امیدوارم نوش جونتون باشه. اگر تو راه هم هستید، باز هم امیدوارم که لحظات خوبی رو داشته باشید با گوش دادن به صبحانه با خبر امروز. اما شاهین بشیری اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما بخونه. اجازه بدید که به سراغ شاهین بریم، ببینیم امروز چه اتفاقاتی تا این لحظه رخ داده. شاهین سلام، صبح بخیر.
سلام. این شعر سهراب رو شنیدیم، میگه به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید،
مبادا که ترک برداره.
امروز صبح خوب نرم و آهسته اومدی خودش سراغ ما.
یعنی از چه جهت؟
خب خوبه دیگه، یعنی خوب اومدی، خیلی عادی، خیلی نرم، خیلی راحت، خیلی خوب. خب من سلام بگم به شنونده هامون، سه تا سرخط رو بخونم براشون، برای کسی که میخوان سری برن سراغ کارشون، بعد بریم برای مشروعشون. سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه برای مقابله با تهدید ایران راه اندازی شده. سفیر جمهوری آذربایجان برای توضیح درباره معامله تسلیحاتی کشورش به وزارت خارجه ایران دعوت شد و هیلاری کلینتون هم که از تعهد نامحدود آمریکا نسبت به افغانستان سخن گفته. میریم سراغ مشروع خبرها. یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا راه اندازی سیستم رادار دفاعی ناتو در ترکیه را رسما تایید کرده و گفته است که سربازان و کارشناسان نظامی آمریکا در منطقه مستقر شدند. این سیستم رادار دفاعی که بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو برای مقابله با خطرات احتمالی موشکی جمهوری اسلامی است، در 700 کیلومتری مرز ترکیه با ایران مستقر شده است. سفیر جمهوری آذربایجان در تهران روز سه‌شنبه برای توضیح درباره معامله تسلیحاتی کشورش با اسرائیل به وزارت خارجه دعوت شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار خرید تسلیحات نظامی باکو به ارزش 1,500,000,000 دلار از اسرائیل، جوان شیراخوندوف روز سه‌شنبه به وزارت خارجه رفت. بر پایه این گزارش، سفیر جمهوری آذربایجان اظهار داشت که تجهیزات خریداری شده از اسرائیل تنها با هدف، به گفته وی، آزادسازی سرزمین‌های اشغالی آذربایجان بوده است. جمهوری آذربایجان معمولاً منطقه قره‌باغ را سرزمین‌های اشغالی می‌نامد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده در برابر افغانستان تعهدی نامحدود دارد. هیلاری کلینتون که روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخن می‌گفت، افزود برنامه دولت اوباما برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان تا سال 2014 میلادی به قوت خود باقی است. خانم کلینتون همچنین گفت آمریکا و متحدانش در ناتو موفق شدند به پیشرفت چشمگیری در زمینه‌های امنیتی دست یابند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه اعلام کرد باید فوری آتش‌بس بشر دوستانه در سوریه برقرار شود تا بتوان جلوی کشتار مردم غیر نظامی را گرفت. معاون سیاسی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم گفت گزارش‌های موثقی در دست است که نشان می‌دهد روزانه 100 تن از شهروندان سوریه کشته می‌شوند که بسیاری از آنها زنان و کودکان هستند. رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران در مبادلات تجاری با دیگر کشورها علاوه بر دلار و ارز کشورهای طرف معامله میتواند به جای ارز طلا نیز دریافت کند. و محمد تقی کروبی، یکی از فرزندان مهدی کروبی، در پیامی به اصغر فرهادی میگوید با اثر و سخن خود موجب فخر ایران و ایرانی شده است. به گزارش وبسایت کلمه، محمد تقی کروبی در سایت شخصی خود خطاب به سازنده و بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین نوشته است برخلاف آنان که زمینه تحقیر و توهین به ایران و ایرانی را در دانشگاه کلمبیا رقم زدند و در بازگشت از آن به عنوان فتح الفتوح یاد کردند، شما ایران را با افتخار در رأس اخبار رسانه‌های جهان قرار دادید.
شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها. آغاز میکنیم چهار شنبه آخرین، یعنی یکی از چهار شنبه های آخرین ماه سال 1390 خورشیدی رو. خب یک خبر جالبی رو دیدم که بد نیست شما هم بدونید، این که فرمانده پلیس راه کشور ایران صحبت کرده و یک بررسی رو انجام دادن درباره تخلفاتی که در نوروز اتفاق میفته و از جمله این که بیشترین تصادفاتی که در نوروز اتفاق میفته دلیلش چیه، که اون چیزی که مشخص شده این که عدم توجه به جلو باز هم یکی از دلیل تخلفات و تصادفات در نوروزه و 55% تصادفات طبق این خبر در 10 ماهی اخیر و 63% تصادفات نوروزی مربوط به خودروهای سواریه. اما همونطور که میدونید داریم به چهارشنبه سوری نزدیک میشیم. باز هم بازار خبرها در این باره داغ. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد تمهیدات پلیس در چهارشنبه آخر سال یا همون چهارشنبه سوری خودمون گفته که پلیس با کارناوال‌ها و اجتماعاتی که در چهارشنبه سوری اقدامات تخریب گرایانه به گفته فرمانده نیروی انتظامی داشته باشن برخورد میکنه. خانواده‌ها از وسایل کم خطر که در بازار عرضه میشه استفاده کنن. این رو اسماعیل احمدی مقدم گفته. سرانجام این که آرمهای جدید طرح ترافیک ظرف 3 روز چاپ و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر توزیع میشه. متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک تنها تا 10 اسفند مهلت دارن مدارک خودشون رو به دفاتر خدمات الکترونیک شهر تحویل بدن. ضمناً این رو هم بگم که از 25 اسفند تا 14 فروردین 1391 پلیس طرح ویژه ترافیکی نوروز رو به اجرا میذاره. این هم خبری برای اونهایی که احیانا میخوان مسافرت‌های نوروزیشون رو آغاز کنن. خب اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌هایی که در این بخش و در قسمت اول صبحانه با خبر براتون در نظر گرفتیم. ایران با فشارهای فزاینده بین المللی بر سر برنامه هسته‌ایش روبروی و خواهان گفتگوهای بیشتر با دیدبان هسته‌ای سازمان ملل شده و تولید سلاح‌های هسته‌ای رو به عنوان گناه کبیر محکوم کرده. گزارش رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه ایران علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در ژنو طی سخنانی در کنفرانس سازمان ملل در امر خلع سلاح گفت وی انتظار دارد گفتگوها ادامه یابند و اینکه وی خوشبین است گفتگوها در مسیر درست حرکت خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت میخواهم دوباره تاکید کنم که ما هیچ شکوه، افتخار یا قدرتی در سلاح‌های هسته‌ای نمی‌بینیم. کاملا به عکس، بر اساس حکم دینی صادره از سوی رهبر معظم ما، تولید، برخورداری، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای غیرقانونی، بیفایده، زیانبار، خطرناک و به عنوان گناهی کبیره ممنوع است. پایان نقل قول. رویترز افزوده است با این همه بسیاری در اردوگاه غربی با توجه به آنچه که عدم تمایل تهران به رسیدگی به اتهامات درباره تحقیقات هسته‌ای نظامی توصیف کردند و اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است گفتگوهای دیگری در دستور کار نیست مرددند. آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی گفت ایران به طرز چشمگیری غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. به دنبال این گزارش بهای نفت به خاطر نگرانی‌ها از امکان منتهی شدن تنش‌ها میان تهران و غرب به درگیری نظامی بالاتر رفت. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت ایران انتظار دارد گفتگویی که با آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شده است ادامه یابد. نماینده ایالات متحده در کنفرانس خلع سلاح اظهارات علی اکبر صالحی را در تضاد با آنچه که کوتاهی ایران در پیروی از تعهدات بین المللیش دانست توصیف کرد. لورا کندی گفت در واقع ایران با گسترش ظرفیتش برای غنی‌سازی اورانیوم تا نزدیک 20% در مسیر عکس حرکت کرده و همچنان با فعالیت‌های نهی شده مربوط به غنی‌سازی و آب سنگین پیش می‌رود. وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خلع سلاح غرب را به خاطر حمایت از اسرائیل که از امضا کنندگان قرارداد منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نیست و باور می‌رود از سلاح‌های هسته‌ای برخوردار است به داشتن معیارهای دوگانه متهم کرد. علی اکبر صالحی گفت ما آشکارا بارها گفته‌ایم دو راه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، یکی گفتگو و همکاری، دیگری رویارویی و درگیری. وزیر امور خارجه ایران افزود ایران از ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌اش اطمینان دارد و همواره بر راه نخست تأکید کرده است. وی ادامه داد هنگامی که به حقوق و تعهدات ما می‌رسد موضع استوار ما این است که ایران در پی رویارویی نیست و خواهان هیچ چیزی فراتر از حقوق قانونی و غیر قابل واگذاری خود نیز نیست.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. یک اشتباه هم من داشتم، گناه کبیره بود که من اشتباه به سرعت خوندم گناه کبیر. روز سه‌شنبه اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران 250 میلیون دلار در اختیار پاکستان قرار میده تا پروژه خط لوله گاز ایران به اون کشور رو تکمیل کنه. در همین ارتباط گزارش نادر صدیقی از واشنگتن رو بشنوید.
خبر مربوط به پرداخت 250 میلیون دلار و صادرات 80 هزار بشکه نفت خام از سوی دولت ایران به پاکستان توسط عاصم حسین وزیر نفت و منابع طبیعی این کشور اعلام شده است. آقای عاصم حسین روز سه‌شنبه در کمیته ویژه پارلمان پاکستان گفته است که وی از دولت ایران تقاضای 500 میلیون دلار کرده بود و جمهوری اسلامی با پرداخت 250 میلیون دلار موافقت کرده است. وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان همچنین گفت که در نیمه ماه مارس، هفته آخر اسفند ماه، هیئتی از اسلام آباد راهی تهران خواهد شد تا قراردادهای این توافقنامه را امضا کند. روزنامه هرالد تریبیون نیز با انتشار این خبر اضافه کرده که 250 میلیون دلاری که از سوی دولت ایران در اختیار پاکستان قرار می‌گیرد به مصرف ایجاد خط لوله گاز در پاکستان خواهد رسید تا گاز مورد نیاز این کشور را از ایران به مراکز مصرف در پاکستان انتقال دهد. به نوشته روزنامه هرالد تریبیون، ایالات متحده پیش از این پاکستان را تحت فشار قرار داده بود تا به خاطر تحریم‌ها از پروژه خط لوله گاز از ایران صرف نظر کند. از طرفی روسیه از پاکستان خواسته است تا یک پروژه 1.2 میلیارد دلاری ایجاد خط لوله گاز را بدون رعایت مناقصه در اختیار شرکت روسیه گازپروم قرار بدهد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز شنبه گذشته در اظهار نظر درباره خط لوله گاز ایران پاکستان گفته بود که این خط لوله علی‌رغم مخالفت ایالات متحده ایجاد خواهد شد. نخست وزیر پاکستان که در کراچی با خبرنگاران سخن می گفت نسبت به اجلاس اخیر یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا و موضع آن در قبال بلوچستان پاکستان هم واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. یوسف رضا گیلانی افزود که دولت پاکستان به داشتن روابط خوب با همسایگانش مانند چین، افغانستان، ایران و هندوستان علاقمند است. پروژه خط لوله گاز ایران به شبه قاره هند که از آن با عنوان خط لوله صلح نام برده میشد، قرار بود گاز ایران را به بازار پرمصرف هندوستان منتقل کند، ولی دهلی نو به دلایلی و از جمله فشارهای آمریکا و ناامنی در پاکستان از این پروژه کناره گرفت.
مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران میخوان با تکیه بر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به تنش‌های موجود در بازار آزاد ارز ایران پایان بدن. گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هم به همین موضوع اختصاص داره. آقای خاوند سلام میکنم بهتون، صحبتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرگامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران به تازگی از چشمانداز اون چیزی که گشایش ارزی نامیده خبر داده و اضافه کرده که در بازار ارز ایران بمبی منفجر خواهد شد که در میان غربی ها و به ویژه تحریم کنندگان جمهوری اسلامی ایران تعجب و ناباوری به وجود بیاره.
آقای رحیمی این صحبت ها رو در جمع صادرکنندگان مطرح کرده و معلوم نیست دقیقاً بمب ارزی که به قول آقای رحیمی قرار هست دنیایی رو حیران بکنه چگونه پدیده ای هست. با این حال این فکر در بین دستاندرکارها قوت گرفته که گویا دولت قصد داره صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی رو وادار کنه ارزی رو که از محل صدور کالاهای خودشون به بازارهای جهانی به دست میارن در بازار ارز ایران بریزند و به این ترتیب با افزایش عرضه ارز به تقاضا پاسخ بدن و به این ترتیب وضع رو در بازار ارز ایران به حالت عادی در بیارن.
ارز حاصل از صادرات نفتی های خواهند که دولت احتمالاً قصد داره به بازار ارز ایران منتقل کنه چقدر و این مقدار ارز قراره به چه نرخی فروخته بشه؟
این دقیقاً دو پرسش اصلی هست که مطرح میشه و تا وقتی برای اونا پاسخی پیدا نشه تأثیر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی بر بازار ارز قابل اندازه‌گیری نیست. حجم صادرات غیر نفتی ایران در سال جاری 1391 از طرف مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی حدود 40 تا 45 میلیارد دلار پیش بینی شده. البته در این ارزیابی فرآورده‌های پتروشیمی و همینطور میعانات گازی هم که در اصل نفتی هستند در مقوله کالاهای غیر نفتی قرار می‌گیرند، وگرنه حجم واقعی صادرات غیر نفتی کشور از 17 تا 20 میلیارد دلار بیشتر نیست. ولی فعلا این نکته رو کنار می‌ذاریم و فرض رو بر اون قرار می‌دیم که ایران 40 تا 45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داره. خب آیا این مقدار ارز رو میشه به ایران برگردوند و اگر چنین کاری امکان پذیر بشه صادرکنندگان ارزی رو که متعلق به اونهاست به چه قیمتی حاضرند واگذار کنند؟ تجربه یک سال گذشته نشون داده که با توجه به اوجگیری بهای ارز در کشور تعداد زیادی از صادرکننده های ایرانی حتی شرکت های دولتی که صادر میکنند ارزشون رو در خارج نگه میدارند و یا اون رو به قیمت بازار آزاد به طرف های خودشون از جمله وارد کنندگان کالا میفروشند. حالا چطور میشه اونها رو وادار کرد ارز به دست آمده از صادرات رو به قیمتی بفروشند که بانک مرکزی تعیین کرده؟ این پرسش اصلی است.
یعنی به گفته شما دولت اهرم هایی رو در اختیار فکر میکنید نداره که با استفاده از اونها بتونه صادر کننده ها رو وادار کنه که ارز خودشون رو به قیمت تعیین شده از طرف بانک مرکزی به متقاضیان بفروشن؟
احتمالاً محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری که از بمب ارزی صحبت کرده به همین سناریو نظر داشته و در فکر این بوده که دوباره اون چیزی رو که بهش میگفتن پیمان سپاری ارزی اون رو زنده بکنه، یعنی تعهدی که صادرکننده به بانک مرکزی میده تا پس از صادرات کالاهای خودش و در مهلت مقرر مبلغ ارزی تعهد شده رو به بانک برگردونه. این تعهد حدود 15 سال پیش لغو شده و احیای دوباره اون هم ممکن نیست. میدونین که نرخ دلار مرجع در ایران 1226 تومان است، یعنی نرخی که از طرف بانک مرکزی تعیین شده. این نرخ حتی برای صادرکننده های دولتی هم قابل قبول نیست، تا چه برسد به صادرکنندگان بخش خصوصی که سالهای سال به دلیل پایین نگه داشتن نرخ دلار به صورت مصنوعی رنج کشیدند.
آقای خواهند، سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرقامی.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه رسالت از اون چه که بی‌اعتمادی به اینترنت سخن گفته و این رو دلیل راه اندازی شبکه موازی در ایران دونسته.
روزنامه رسالت امروز سخنان رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری دولت آقای احمدی نژاد رو درباره بی‌اعتمادی حاکمیت جمهوری اسلامی به اینترنت منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ما به اینترنت بی‌اعتماد هستیم و به همین دلیل از مدت‌ها پیش در تلاش هستیم تا شبکه‌ای به موازات شبکه اینترنت در ایران راه اندازی بکنیم، همون شبکه‌ای که رسانه‌ها از اون به عنوان شبکه ملی اینترنت نام می‌برن و آقای تقی‌پور اون رو شبکه اینترنت پاک توصیف کرده. ایشون در این حال گفته ما در صدد هستیم با برخی دیگر از کشورهایی که چون این شبکه موازی رو در کنار اینترنت راه اندازی کردن هماهنگی‌های لازم رو به عمل بیاریم تا اینترنت موازی اونها وصل بشیم و به این وسیله یک شبکه‌ای از اینترنت نت پاک رو بین چند کشور در منطقه و دنیا در دسترس کاربران ایرانی قرار.
و کیهان حمله کرده به اصغر فرهادی.
روزنامه کیهان امروز یادداشت شدیداللحنی منتشر کرده و در این یادداشت اصغر فرهادی رو به ساخت سیاه‌ترین فیلم‌های ایرانی متهم کرده و البته آقای فرهادی رو به عنوان کسی که ذهن بیمار داره توصیف کرده و نوشته که تقدیر آمریکا از تحقیر کننده مردم ایران. این روزنامه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نوشته ما نمیدونیم که باید تبریک بگیم یا تسلیت، چرا که جدایی نادر از سیمین اسکار رو دریافت کرده و این نشون میده که 32 سال پس از انقلاب حاصل تلاش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بوده که در نهایت فیلمی چون جدایی نادر از سیمین ساخته بشه تا مورد تقدیر آمریکا که این روزنامه از اون به عنوان سلطه‌گر نام برده قرار بگیره.
و به نوشته خراسان، آغاز کوچه تجار ایرانی از دبی به مسکو پس از اعلام تحریم‌های تازه.
روزنامه خراسان خبر داده که طی هفته‌های اخیر و به دنبال اعلام تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده هسته‌ای، تقاضای فعالان اقتصادی ایرانی مقیم امارات متحده عربی برای انتقال به مسکو و شهرهای دیگر روسیه افزایش پیدا کرده. روزنامه خراسان نوشته که شماری از تجار ایرانی که شرکت‌هایی برای انتقال واردات به ایران داشتند در دبی در حال حاضر به مسکو سفر کردند و شمار دیگری هم در تدارک این هستند که مؤسسات خودشون رو به مسکو منتقل بکنند.
و سرانجام ابتکار مینویسه مردم 70% پول دارو رو آزاد پرداخت میکنن.
روزنامه ابتکار از قول رئیس انجمن داروسازان نوشته که با وجود بیمه ها در ایران همچنان دارندگان بیمه بیش از 70% از هزینه ها های دارو رو به صورت آزاد پرداخت میکنن. آقای رهبر مجدعی آذر رئیس انجمن داروسازان به روزنامه ابتکار گفته که یکی از اقداماتی که سازمان تامین اجتماعی و همچنین شرکت های بیمه انجام میدن و هماهنگ نمیکنن با انجمن داروسازان و داروخانه‌داران ایران این هست که تعدادی از داروها رو بدون اینکه به کسی اعلام بکنن از لیست بیمه خارج میکنن و این منجر میشه که مردم تحت فشار مضاعفی در ارتباط با خرید دارو قرار بگیرن و هزینه های داروی مردم بسیار گران شده.
خب شنیدید تازه های مطبوعات در پایتخت رو، اما یک ترانه انتخاب کردم. شنونده گفته که خسته نباشید ترانه های تکراری پخش نکنید. این ترانه اصلا تکراری نیست و البته اسمس طاهر رو هم بذاریم بخونم از سنندج که گفته میشه اسم منو بخونید تا کلی خوش به حالم بشه. امیدوارم طاهر جون خوش به حالت شده باشه. یه سلام گرمم به همه سنندجی های خونگرم. و حالا میخواییم بریم یک ترانه گوش بدیم، پیرهن صورتی با صدای ایرج، ترانه بامداد جویباری که در ایران از همینجا به آقای جویباری ترانه سرای قدیمی. صبح بخیر میگیم.
پیرهن صورتی دل من آوردی، کشتی تو من و غمم نخوردی، نشون به اون نشون یادته، گل سرخی روی موهات نشوندی، گفتی من میرم الان زودی بر میگردم، گفتی من میام اون وقت باهات هم سر میگردم. شام تارم بیا چشم انتظارم، مغنات زید کشیدم طرف دیگه از کنارم. چراغ شام تارم بیا چشم انتظارم، مغنات زید کشیدم طرف دیگه از کنارم. کردم تو هم امشب خطا کو، پیرهن صورتی دل من آوردی، کشتی تو من و غمم نخوردی، نشون به اون نشون یادته، گل سرخی روی موهات نشوندی، گفتی من میرم الان زودی بر میگردم، گفتی من میام اون وقت باهات هم سر میگردم.
پیرهن صورتی رو از صبحانه با خبر میشنوید با صدای جاودانه ایرج.
صورتی دل من آوردی، کشتی تو من و غمم نخوردی، نشون به اون نشون یادته، گل سرخی روی موهام نشوندی، گفتی من میرم الان زودی برمیگردم، گفتی من میام اون وقت باهات هم سر میگردم. پیرهن صورتی دل من آوردی، کشتی تو من و غمم نخوردی، پیرهن صورتی دل من آوردی، کشتی تو من و غمم نخوردی، پیرهن صورتی دل من آوردی، کشتی تو من و غمم نخوردی.
شنونده ترانه پیرهن صورتی بودید با صدای جاودانی ایرج. البته علی از بندر عباس نوشته لطفاً صبح ها آهنگ های آرامش بخش پخش کنید نه کوچه بازاری. معمولاً دوستان میگن که آهنگ های رقصی پخش کنید یه ذره انرژی بگیریم.
خب سلیقه ها متفاوته، سلیقه ها واقعاً متفاوته. به هر حال باید شنونده هامون بدونن که ما مجبوریم به همه سلیقه ها احترام بذاریم، گاهی اینطور گاهی اونطور.
و بله دیگه، به هر حال چشم، آهنگ های آرامش بخش هم سعی میکنیم پخش کنیم برای دوستانی که آهنگ آرامش بخش دوست دارن. اما رامین از اصفهان گفته سلام، آهنگ فکر کنم آهنگ های جدید منظورش، آهنگ های جدید معین رو بذارید. فریبا همچنین اسمس فرستاده، ممنون ازش. سیما گفته که صبح های زنگامی و همه همکارانتون، دیروز آخر برنامه ترانه قشنگی پخش کردین، لطف کنید اسم خواننده و اسم ترانه رو بگید و اگه امکان داره یک بار دیگه پخشش کنید. ترانه اسمش بود یکی مجنون، یکی لیلی یکی مجنون، با صدای حسین زمان، خواننده خوبی که داخل ایران فعالیت میکنه. البته مدتیه که حسین زمان نتونسته کار جدیدی رو بیرون بده که امیدواریم کار جدیدش بیاد بیرون و بتونیم ما هم بشنویم و لذت ببریم. اما یک بار دیگه در کنار شاهین بشیری هستیم، همونطوری که صداش هم شنیدید. تازه ترین خبرها رو البته خلاصش رو اجازه بدید که شاهین براتون بخونه، بعد ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با انرژی بیشتر.
با سلام مجدد، سفیر جمهوری آذربایجان برای توضیح درباره معامله تسلیحاتی کشورش به وزارت خارجه ایران دعوت شد. سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه برای مقابله با تهدید ایران راه اندازی شد. هیلاری کلینتون از تعهد نامحدود آمریکا نسبت به افغانستان سخن گفت. سازمان ملل میگوید روزانه 100 تن از شهروندان غیر نظامی در سوریه کشته میشوند. ایران در مبادلات تجاری حاضر به قبول طلا به جای ارز شد. محمد تقی کروبی در پیامی به اصغر فرهادی گفت وی با اثر و سخن خود موجب فخر ایران و ایرانی شده است. محمد باقر زاکری میگوید نمایندگان باید بتوانند به راحتی رئیس جمهوری را استیضاح کنند. جمهوری اسلامی برای بازدید بازرسان آژانس از مجتمع نظامی پارچین شرایط تازه‌ای اعلام کرد. 4 کارمند دولت افغانستان به اتهام جاسوسی برای ایران و پاکستان بازداشت شدند. فرمانده نیروی انتظامی از حضور واحدهای احتیاط در روز انتخابات خبر داد. شورای قانون اساسی فرانسه قانون اخیر پارلمان این کشور را درباره قتل عام ارامنه نقض کرد و پلیس بین الملل از بازداشت 25 مظنون به همکاری با گروه هکرهای ناشناس در چند کشور خبر داد.
تازه ترین خبرها البته خلاصه و چکیدش رو از شاهین بشیری شنیدید، اما اجازه بدید در همین ابتدا همراه بشیم با استاد حبیب روشنزاده و از خبرهای ورزشی هم سراغی بگیریم و با انرژی بیشتر ادامه بدیم این صبحانه با خبر. امیدوارم که اون صبحانه‌ای هم که دارید میخورید نوش جونتون باشه.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امروز در یک مسابقه که از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 به شمار می‌رود، در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال قطر خواهد رفت. این دیدار آخرین بازی پیش از ورود به مرحله بعدی مسابقات در منطقه آسیا است. دیداری که برای ایران یک مسابقه تشریفاتی به حساب می‌آید، زیرا ایران با جمع‌آوری امتیازات لازم به دور بعدی مسابقات راه یافته. علی کریمی بازیکن تیم ملی ایران در مورد بازی امروز معتقد است
درسته که ما الان در مرحله بعدی صعود کردیم، ولی خب در واقع مثل همیشه بتونیم یه بازی خوب انجام بدیم و یه نتیجه خوب بازی رو به پایان برسونیم.
بازی امروز ایران و قطر با هر نتیجه‌ای به پایان برسد تأثیری در سرنوشت ایران نخواهد داشت. در جدول رده‌بندی گروه 5 آسیایی ایران با 11 امتیاز انتخاب شده به حساب می‌آید. قطر با 9 امتیاز دوم و بحرین با 6 امتیاز سوم است. اندونزی بدون امتیاز بختی ندارد. امشب اگر بحرین با گل‌های بسیار زیاد تیم ملی فوتبال اندونزی را در منامه شکست دهد و قطر هم در تهران با گل‌های زیاد به ایران ببازد، ممکن است قطر حذف و بحرین همراه ایران برای دور بعدی انتخاب شود. که البته از دیدگاه کارشناسان شکل گرفتن چنین معادله‌ای دشوار به نظر می‌رسد و قطر بخت بیشتری برای انتخاب شدن دارد. اسامی سه تن نامزدهای تایید صلاحیت شده برای ریاست فدراسیون فوتبال از سوی مجمع عمومی فدراسیون اعلام شد. علی کفاشیان رئیس فعلی، عزیز الله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و حسین علی غریب مدیر عامل سابق باشگاه استقلال. برخی از سایت‌های خبری از حسین علی غریب به عنوان شخص مورد نظر وزیر ورزش برای ریاست فدراسیون فوتبال نام بردند. انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 5 روز دیگر یعنی روز 15 اسفند ماه برگزار خواهد شد. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز با 7 مسابقه دور مقدماتی خود را پایان می‌دهد. سایپا پرچمدار مسابقات در یزد با تیم پیشگامان کویر بازی دارد که ششم است، اما مهمترین مسابقه در آمل خواهد بود. میان پیکان تهران و کاله آمل تیم‌های دوم و سوم جدول که این بازی از حساسیت خاصی برخوردار است. در مسابقات تنیس حرفه‌ای دبی تمام تنیس بازان مطرحی که شرکت کرده‌اند به دور دوم رسیدند، از جمله هندی ماری بریتانیایی با عبور از سد میشائیل برر آلمانی، روژه فدرر سوئیسی شماره 3 جهان میشل لوردای فرانسوی را شکست داد و بازیکن شماره 1 جهان نوواک ژوکوویچ از صربستان حریف آلمانی به نام اشتبر را پشت سر گذاشت. در مسابقات تنیس دبی از 10 تنیسباز تراز اول جهان فقط رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 غایب است. و در فاصله 150 روز به آغاز بازی‌های المپیک 2012 لندن 5 حلقه رنگی و به هم پیوسته المپیک روی آب‌های رودخانه تایمز لندن قرار گرفتند. این 5 حلقه به هم متصل با ابعاد 25 در 11 متر روی 1 کراجی در آب‌های رودخانه تایمز شناور خواهند بود تا پایان بازی‌های المپیک. المپیک لندن روز 5 مرداد ماه آغاز می‌شود.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای فرهنگی امروز صبح. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما آقای زرگانی بخیر. به سینمندگان عزیز سلام میکنم و امیدوارم که هم امروز هم روزهای آینده رو با خوبی و شادکامی و سلامتی به سر ببرم.
آقای سرکوهی، امروز 10 اسفند ماه و بعد نیست برنامه رو با یک مراسم بزرگداشت آغاز کنیم که قراره برای بهمن محسس از بزرگترین نقاشان مترجمان ایران در تهران برگزار بشه.
گرچه تولد آقای محسس روز 9 اسفند هست، اما انجمن علمی مجسمه‌سازی دانشگاه تهران تصمیم گرفته که امروز یعنی روز 10 اسفند به مناسبت تولد ایشون برنامه بزرگداشتی رو در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار بکنه. خب بهمن محسس اغلب منتقدین نقاشی و اغلب مورخان هنر معتقدند که بزرگترین و خلاق‌ترین نقاش معاصر ایران بوده و در واقع یکی از بنیانگذاران نقاشی مدرن در ایران بوده و شأن او در نقاشی ایران بسیار بالاست. آثار بهمن محسس در معتبرترین موزه های دنیا از موزه متروپولیتن گرفته تا بقیه موزه ها نگهداری میشه. در این حال بهمن محسس که بهترین مترجمان ایران بود، کارهایی از لویجی پیراندلو، مالاپارته و همچنین کالبینو رو او از ایتالیایی ترجمه کرد، آثار اوژن یونسکو و جان ژنر از فرانسه ترجمه کرد و بعد کارگردانی هم کرد. نمایش صندلی های ژنر رو در دهه های 40 50 سال 1389 هم در شهر روم درگذشت. به هر حال امروز مراسمی در بزرگداشت او برگزار خواهد شد. از جمله کسانی که قرار صحبت بکنن آقای آیدین آقداشلو هستش، حمید سوری و بابک احمدی. یه فیلمی از بهمن کیارستمی با عنوان مجسمه های تهران، این فیلم درباره آقای محسس است، نمایش داده خواهد شد و احمد رضا احمدی هم شعر خواهد خوند. بسیار از آثار محسس در گنجینه موزه هنرهای معاصر و در گنجینه موزه جهان نمای کاخ نیاوران هستش در انبارها، اما چند بارم گفتن که به نمایش میگذارن ولی آثارشونشون ندادن و نسل‌های جوان از دیدن آثارش محرومن.
اما امروز یک رویداد دیگه هم آقای سرکوهی اتفاق میفته و اون هم افتتاح همایش جشنواره هنرهای تجسمیه که در مؤسسه سبا قراره که شروع بشه.
همایش 4 جشنواره هنرهای تجسمی همایشی است که چندین موضوع رو دنبال میکنه، از جمله تحولات هنر انقلاب تا امروز رو. 7 مقاله قرار در این همایش ارائه بشه و یک میزه گرد، اما یک میزه گردی هم در کنارش هست با عنوان واکاوی سرچشمه های الهام بخش هنر اسلامی در دنیای معاصر.
دیروز معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تعلیق مجوز نشر چشمه حرفایی زده. از سرنوشت این انتشاراتی و ناشر چه اطلاعاتی در دسته؟
دیروز همونطور که شما گفتید آقای بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد باز در این باره حرف زد و او گفتش که بله، معاونت فرهنگی ناشرانی که خوب عمل میکنن جمله خودشونه تشویق میکنه و به ناشرانی که بد عمل میکنن برخورد سلبی میکنه. بعد در مورد وضع نشر چشمم گفتش که تا تکلیف مشخص نشود صحبت نمیکنم. بعدم گفتش که بعضی ناشران هستن که مشکل قضایی دارن که باز توضیح ندادن که این مشکلات قضایی چیه، اما این در مورد نشر چشم صادق نیست، نشر چشم مشکل قضایی نداره. اما اعلام هم نکرد که به چه دلیل مجوز انتشاراتی نشر چشم تعلیق پیدا کرده. آقای رحمان نوری گفتن که نامه تعلیق ارسال شده اما زمان آن مشخص نیست. این به معنای آن هستش که در واقع نشر چشم اجازه نشر کتاب نداره و معلوم هم نیست تا چه زمانی، در حالی که دادگاه هنوز حکم نداده.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم.
همراه با علی ناظمی هستیم برای مروری بر رویدادهای موسیقی ایران و جهان. علی سلام، صحبت بخیر.
صحبت بخیر محمد، به سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی شروع کنیم از تازه های موسیقی در ایران و آلبومی که از فرزاد فرزین خواننده پاپ دیروز منتشر شد.
آلبومی به نام شلی که قرار بود آخر بهمن منتشر بشه ولی با تأخیر به بازار اومد. فرزین 30 ساله 13 سالی که فعالیت میکنه، گاهی خودش ترانه میگه، گاهی هم تنظیم کاراش رو به عهده خودش میذاره. آلبوم آخرش آلبوم شانس بود که به اون تونست طرفدارای برای خودش دست و پا کنه.
نخور دل ساده من، نمیذارم دیگه بازی کشیم، توی که همیشه با دلمی، تنها شو زشتی به قیمت چی، میدونی از تو نمیشه گذشت، تو لحظه لحظه یه بی کسی هم، تو سکی پناه قلب منه، تنها مزار با دل با مزیان.
اما از یکی دو روز پیش فیلمی هم با بازی این خواننده در ایران روی پرده رفته.
کنسرت روی آب، داستان زندگی جوونیه که آرزوی خوانندگی روی عرشه کشتی رو تو خلیج فارس داره. جهانگیر جهانگیری کارگردانشه و بازیگرای چون حمید لولایی هم همراهی میکنن فرزاد فرزین. اما راجبش بگم که پیشتر تجربه داشته، قبلا فیلمی به نام پسران آجری به کارگردانی مجید قاریزاده توش بازی کرده بود فرزاد فرزین، باز هم یک نقش یک خواننده رو داشت. بعدن توی تلفیلمی به نام دنیای محبوب یک نقشی داشته و برای فیلم سوپر استار به کارگردانی تحمین میلانی آهنگ تیتراژ رو ساخته بود.
علی با اینکه رفته رفته داریم به سال 1391 خورشیدی هم نزدیک میشیم، با این حال اجراهای زیادی دیده نمیشه که در گوشه و کنار ایران به ویژه شهر تهران برگزار بشه.
درسته، ولی از آخر این هفته باید اجراهای زیادی رو شاهد باشیم و فکر میکنم که باید معرفی‌های فشرده‌ای راجع به اجراها بکنیم. اما دیروز یک اجرا برگزار شد، سیمین قانم. پیشتر سیف اسفند ماه در سالار وحدت رو صحنه رفته بود، آهنگای خاطر انگیزش مثل گل گلدون من، آسمون آبی رو اجرا کرد. اما آهنگای جدیدی هم اجرا کرده مثل شبهای پرستاره و یا آهنگی به نام آخا بگو که اشاره داره به موسیقی شمال کشور ایران.
چشاب آسمون و آه و من آه میبینم، گلپا تو شب میخره پا توی مندونه کنه، مثل من سر خوده رو آشق و دیمونه کنه، تو
همونی قرار بود که فیلمی از زندگی ویتنی هیوستن ساخته بشه، خواننده‌ای که چندی پیش درگذشت، و حالا یک خبر جالب توجهی اینور اونور دیده میشه که قرار نقش این خواننده رو یک خواننده سرشناس بازی کنه. ریحانا،
درسته پس از مراسم اسکار که یاد ویتنی هیوستن گرمی داشته، تو هالیوود این شایعه پیچیده شده و خیلی‌ها معرفی شده بودن در روزهای اول، اما همونجوری که گفتی ریحانا شانس اصلی گرفتن این نقش، اما هیچ واکنش رسمی تا به حال به این اخبار داده نشده، چون که ما پیشتر هم شنیده بودیم که ریحانا گزینه اصلی نقش اول در بازسازی فیلم بادیگارد، فیلمی که ویتنی هیوستن در نقش یک ستاره موسیقی نقش اول این فیلم رو بر عهده داشت و کوین کاستنر در نقش محافظش نقش آفرینی کرد.
خب از ریحانا شنیدید We Found Love. اما اجازه بدید که بریم سراغ اسمس های شما که تا این لحظه بسیار به دست ما رسیده. اکبر سیرجانی تبریک گفته تولد دوستش ایمان رو. شنونده دیگه‌مون به اسم صفدر طاهری از چهار محال بختیاری برامون اسمس فرستاده. قاسم قنواتی راننده جرثقیل برامون اسمس زده، همچنین محمد که راننده کامیون از شهری پر از غم خودش رو معرفی کرده. اما مریم از دبی میگه که سلام و صبح بخیر، صبح بخیر خورشیدی خورشیدی به تو محمد عزیز و به همه رادیو فردا، به امید فردایی آزاد. اگه یه مقدار توپق زدم به خاطر اینکه به صورت پینگلیش نوشته بود مریم عزیز. اما شنونده دیگه که خودش رو از معرفی نکرده و گفته که از کردستان اسمس میفرسته و سلامهای شورشی رو ارسال کرده برای رادیو فردا. شنونده هم که باز خودش رو معرفی نکرده گفته که شعری از همون شعر سهراب رو برده، به سراغ من اگر میایی تند و آهسته، به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید رو در اصل عوض کرده و یک شعر جدیدی خلق کرده. اما علی از نجف آباد هم از شنوندگانیه که برای ما اسمس ارسال کرده، همچنین حسین از مشهد که گفته که چرا مشخصات برنامه شما در لیست برنامه های رادیو فردا که توی تلویزیون نشون میده نیست. والا من در این زمینه بی اطلاع هم، این رو باید از مدیریت رادیو فردا بپرسید. و علی از بندر عباس هم که اسمسش رو خوندم براتون، همچنین شنوندهی گلایه کرده از گرانی ها و گفته که از ما کسی خبر ندارد که شبها بدون غذا میخوابیم، نمیتوانیم بخریم چون گران است، و انتقاد کرده از آقای احمدی نژاد و یارانه ها. اما اجازه بدید که یک گزارش شما رو مهمون کنیم. چهره به چهره در آستانه یه فصلی سحر تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضاییه که پس از 5 اجرا در آلمان و سوئد 3 اجرای دیگر رو هم پیش رو داره. بهرخ بابایی، پگاه طاهری و نیلوفر بیژن‌زاده هم بازیگران این نمایش هستند. درباره این نمایش بیشتر بشنوید در گزارشی که شهرام میریان ارسال کرده.
چهره به چهره شرح دهم غم تو را، نکته به نکته مو به مو.
چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، نام تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان است. در این نمایش خانم بیضایی به زندگی و تأثیرهای اجتماعی دو شاعر زن در ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد نگاه کرده که اولی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه میزیست و دومی از شاعران نامی معاصر ایران است. از این رو چرایی پرداختن به این دو زن نخستین پرسش رادیو فردا از خانم بیضایی است.
این دو زن با وجود اینکه هر دوشون بسیار تأثیرگذار بودند، از یک سو بر زنان ایران، بر جنبش زنان ایران و از سوی دیگه بر کل جامعه ایران، ولی تأثیرگذاری اینها در یک جهت نبوده، بسیار متفاوت بوده، در دوره‌های مختلفی هم زندگی می‌کردن. در مورد قرة‌العین بر من خیلی مهم بود که قرة‌العین چون شخصیتی است که اسمش شنیده شده به عنوان شاعر، ولی بیشتر ازش اطلاعی ندارن اکثرا، به دلیل اینکه قرة‌العین خب بابی بوده و یکی از پیشروان جنبش باب بوده در ایران. خیلی مهم بود که بتونم یک چهره و یک تصویری از قرة‌العین رو ارائه بکنم و در طول این نمایش مشخص میشه که اهمیت قرة‌العین در چیست، در حرکت‌هایی است که بسیار از زمان خودش فراتر بوده.
در زمانی دورتر کشتار بزرگتری را میبینم. زنان، مردان و کودکانی که به خاطر باورهایشان شکنجه خواهند شد، کشته خواهند شد، آنها را در خیابانها به روی زمین خواهند کشید و با تبر فرخهایشان را خواهند شکافت.
پس از قرة‌العین در تابلوی دیگر نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، نیلوفر بیضایی به فروغ فرخزاد و تأثیر اجتماعی او هم پرداخته.
فروغ تأثیرش جور دیگری است. فروغ مال یک دوره‌ای که ایران داره مدرنیزه میشه و هی داره بیشتر با انواع مظاهر در حقیقت زندگی مدرن در ایران رشد داره میکنه. به خصوص در مورد فروغ مسئله فردیت و مسئله زنانگی، یعنی اینا تمام چیزایی است که تا اون موقع به نوعی در موردش سکوت میشه، دیده نمیشه یا کم بهش پرداخته میشه. فروغ اهمیت اصلیش در توانایی شعریش که یک بخش قضیه است، ولی طرف دیگر قضیه در زندگی خودشه که شعرشه، یعنی شعر و زندگیش قدر با هم در هم آمیخته و به هم نزدیکه، در کمتر شاعر یا روشنفکر یا نویسنده دیده میشه، به خصوص در بخش زنان. در اون نوع بازگشت به زنانگی و جستجوی هویت زنانش هست که بر یک بخشی از جامعه ما تأثیر میذاره و بخش مهمی که اون تأثیر هم باز تا امروز ادامه داره. در مورد هر دوی اینها، یعنی فروغ زمینیه، تکثیر شده است در یک تعداد بیشتری و قرة‌العین یک دورانی است که خیلی نادرن آدمای مثل او. به همین دلیل من از این دو نمونه استفاده میکنم برای اینکه ما به نمونه سوم برسیم که تو نمایش دیده نمیشه ولی تو زندگی امروزیمون میبینیم و اون تعداد بسیار زیادی از زنانی هستش که در حقیقت تلفیقی از اون آرمانگرایی و جستجوی هویت زنانه رو به عنوان هویت امروزی خودشون با خودشون حمل میکنه.
من عادت ندارم زیاد حاشیه برم. حتی تعارفات معمولی رو هم بلد نیستم. برای همینه که منظورمو بدون هیچ تشریفاتی بیان میکنم. به نظر من شعر شعله ای از احساسه و تنها چیزیه که میتونه منو در هر حالی که باشم به یک دنیای رویایی و زیبا ببره. شعر وقتی زیباست که شاعر تمام هیجانات روح و جسم خودش رو در اون منعکس کرده باشه.
نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، ضمن مروری بر شیوه زندگی و طرز تفکر طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد، وجوهی از تشابه‌های این دو زن سنت شکن و پیشرو را هم از نظر دور نداشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب یک بار دیگه میخواییم برگردیم و به سراغ اسمس های گرم شما بریم. 2-0-2-0-6-0-3-8-2-7-41-50 همچنان در اختیار شماست تا روی اون پیام های خودتون رو بنویسید و برای ما ارسال کنید. ما منتظر دریافت پیام های گرم و دوست داشتنی شما هستیم. شنونده عزیزی به اسم قاسم قنواتی، اگر که
درست خونده باشم اسمشون رو که درست خوندم و خودشون رو راننده جرثقیل معرفی کردند، سلامی رو فرستادند به همه ایرانیان دوست داشتنی. شنوندی دیگری به اسم جواد از فومن گفته سلام محمد جان، برنامه‌تون خیلی عالیه. ممنون جواد جان. و اما دوستای همیشگیمون از مالزی، البته یکی هم به جمعشون اضافه شده، خوش آمد میگیم بهشون، لیدا، مریم و ساناز، گفتن سلام به محمد و شاهین، داریم از دانشگاه برنامه‌تون رو گوش میدیم، دوستتون داریم. واقعا ممنون ازتون، ولی خیلی جالبه شما از دانشگاه به برنامه ما گوش میدیم به جای درس خوندن. شاهین این هم
ببین، حالا سرزنش نکن، البته تو که سرزنش نخواستی بکنی،
نه نه نه.
یه جورایی اومدی
دارم میگم که اتفاقا دمشون
به هر مام همینجوری درس میخوندیم دانشگاه دیگه، خودت یادته.
پس باریکلا به همه اونهایی که هم درس میخونن هم صبحانه با خبر گوش میدن، باریکلا بهشون. اما ادامه بدیم اسمس ها رو. حسین از اصلویه میگه که مقامات کشور اصالت خودشون رو به گفته البته حسین نمایان کردند و به فرهادی افتخار ایرانی لقب شیطان دادن. این رو البته حسین از اصلویه نوشته. آقای یا خانم شادکام از اصلویه هم گفتن که یک ترانه از هنگامه پخش کنین، حتما در برنامه های آینده سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم. یک شنونده دیگه گفته یک ترانه میخواد از شادمهر عقیلی براش پخش کنیم. هادی از بندرعباس گفته به عشق برنامه شما از خواب بیدار میشم، از شجریان هم پخش کنید. چشم هادی جون. و اما شنونده عزیزمون آقای خانم سین از شیراز گفته حافظ گشودم زدم بهر تو فالی، لیک نگفت به من حافظ که تو در چه حالی. حال خود بگو محمد جان در چه حالی. همه ما اینجا حالمون خوبه، امیدواریم که شما هم حالتون خوب باشه، اصلا ما اینجا هستیم به عشق شما. و رضا رئیسی از خان میرزا روستای اگر اشتباه نخونم حسن هندو خواسته سلامی عرض کنه خدمت دوست عزیزش حامد جهانی شیرمرد بختیاری در اصلویه. و شنونده عزیز دیگه‌ای به اسم روح الله گفته که سلام زرقامی عزیز، خبر و ترانه های شما خیلی هم خوبن، ولی به خدا قسم مرهمی به دل پردرد و فقر و بیپولی ما نخواهد گذاشت. و محمد اسلام از قطر گفته مخلصتونم، یک سلام خاص برای همکار شما شاهین بشیری.
منم سلام میگم خدمتون، ممنون از لطفتون.
خب اگر اجازه بدید، دوستی گفته بود که یک آهنگی هم پخش کنید آروم باشه و ما رو متهم کرده بود، گفته بود که آهنگ کوچه بازاری پخش می‌کنید، فقط آهنگ کوچه بازاری پخش می‌کنید. در ضمن ایرج خواننده فقط موسیقی کوچه و بازار نیست، ایرج کارهای متفاوتی داره. اما اینجا یواش یواش می‌خوایم از شما دعوت کنیم که یک آهنگ بشنوین، تقدیمش می‌کنیم اول به همه شنونده‌های گل آذری زبونمون، البته آذری، ترک، لور، کرد، همشون عزیز ما هستن. و اول برنامه هم گفتم اهل هر کجا که باشیم، اهل هر کجا که باشیم، ما یه ایرونی هستیم. این آهنگی رو که انتخاب کردیم براتون از آلبوم آلماست که به تازگی تقریبا میشه گفت چند ماهیه که از عارف خواننده خوب و خوش صدای ایرونی بیرون اومده. این آهنگ رو بشنوید که با پیانویی از یک پیانیست مشهور جمهوری آذربایجان. و سلام هم میگیم به آقای عارف که در دبی به سر میبرن، امیدواریم که امروز روز خوبی رو آغاز کنن و همچنان شنونده کارهای قشنگشون باشیم، که میدونم که به تازگی یک مجموعه ای از آلبوم از کارهای گذشتهشون در دست تولیده و به بازار خواهد اومد، فکر کنم همزمان با نوروز 1391. اما بشنوید آلما. آلما یعنی سیب، به ترکی آلما میگن و ما میگیم سیب.
آغاجدان آلما درم satarım ağaçdan alma, derrem satarım bir saçı vurma, aradan taparım bir saçı vurma, aradan taparım aman dad elinden, o garat ellerinden. Eğer izni versen balam öperem gözlerinden, eğer izni versen balam öperem gözlerinden. Dağlarda çiçek derrem satarım, dağlarda çiçek derrem satarım, bir üzü göçek aradan taparım, bir üzü göçek aradan taparım, aman dad elinden, o kara tellerinden. Eğer izni versen balam öperem gözlerinden, eğer izni versen balam öperem gözlerinden.